بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیرکل و عده دیگر از اعضای نهضت آزادی در اصفهان بازداشت شدند. مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران با حضور رئیس جمهوری به تعویق افتاد. انفجار بمب در جشن 50 سالگی استقلال نیجریه باعث کشته شدن 7 نفر شد. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام دوباره بر شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. اینجا رادیو فرداست، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ثانیه‌هایی که وارد روز شنبه شدیم، 10 مهر ماه، برنامه رو شروع میکنیم. آزاده اسدی هستم. در طول یک ساعت برنامه زنده از استودیو رادیو فردا با شما خواهم بود، همراه با همکارانم که برای برنامه‌های این یک ساعت تلاش کردن. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه، این بار با فرین عاصمی که آماده است برای ارائه خبرهای این بخش.
با سلام. ابراهیم یزدی دبیرکل و هاشم سباقیان عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران که برای شرکت در مراسم ختم دختر یکی از اعضای نهضت آزادی به اصفهان سفر کرده بودند بازداشت شدند. سید علی اصغر قروی مسئول شاخه اصفهان این حزب، غفار فرزدی مسئول شاخه آذربایجان، احد رضایی مسئول شاخه زنجان، عباس مصلحی و آقای ورپایی هم در بین بازداشت شدگان هستند. محمد علی دادخواه وکیل ابراهیم یزدی ساعتی پیش در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد و گفت:
تا اونجا که من اطلاع دارم مجلس ختمی بوده، آقای دکتر یزدی، آقای مهندس سباقیان، آقای دکتر غربی و برخی از دیگر اعضای نهضت آزادی در اون مجلس که به علت فوت دختر آقای مصرچین در اصفهان بوده اینها حضور داشتن و مثل اینکه در اون مجلس ختم اینها بازداشت شد.
ماموران لباس شخصی بدون ارائه حکم خود را ماموران امنیتی و نیروهای بسیج معرفی کرده و اتهام این عده برگزاری نماز جمعه غیرقانونی عنوان شده است. مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران که قرار بود روز شنبه 10 مهر ماه با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شود به تعویق افتاد. خبرگزاری مهر گزارش داده که به دنبال لغو این مراسم، مدیر کل حوزه سیاست و روابط عمومی دانشگاه تهران اعلام کرده زمان جدید برگزاری این مراسم اعلام خواهد شد، اما توضیحی درباره علت لغو این مراسم نداده است. حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران در سالهای گذشته با اعتراض تعداد زیادی از دانشجویان روبرو بوده. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که هیئت حل اختلاف اداره کار شهرستان شوش رأی به اخراج 4 نفر از کارگران کارخانه نیشکر 7 تپه داده است. اسامی اخراج شدگان فریدون نیکوفر، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر است که از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه هستند. خبرگزاری ایلنا به نقل از رضا رخشان از فعالان کارگری در شرکت نیشکر 7 تپه نوشته که این افراد در ارتباط با اعتراض‌های کارگری و فعالیت صنفی توسط کارفرما اخراج شدند. روز جمعه در حالی که مردم نیجریه جشن 50 سالگی استقلال از بریتانیا را جشن می‌گرفتند، چند بمب در ابوجا پایتخت این کشور منفجر شد. انفجار این بمب‌ها موجب کشته شدن دست کم 7 نفر شد. بمب‌ها در مقابل دادگاه فدرال در ابوجا منفجر شدند. گروه مند، بزرگترین گروه شورشی نیجریه، پیشتر هشدار داده بود که در مراسم جشن امروز انفجارهایی رخ می‌دهد و گفته بود که این کشور دلیلی برای جشن گرفتن ندارد. با رأی دادگاه قانون اساسی اوکراین، اختیاراتی که 6 سال پیش با حکم همین دادگاه از مقام ریاست جمهوری این کشور سلب شده بود، احیا می شود. در آن زمان اختیارات بیشتری به پارلمان از جمله حق تایید نخست وزیر و اعضای اصلی کابینه داده شد. این اصلاحات در دوره انقلاب نارنجی و روی کار آمدن ویکتور یوشچنکو که طرفدار غرب بود رخ داد و تنش‌های زیادی را میان رئیس جمهوری، پارلمان و نخست وزیر سابق یولیو تیموشنکو پدید آورد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری فعلی گرایش به موسکو دارد و نمایندگان طرفدار او از دادگاه قانون اساسی خواسته بودند تا اصلاحات قبلی را ملغا کند. و به گفته یک نماینده مجلس عراق، اعضای ائتلاف ملی عراق سرانجام بر سر تعیین نوری المالکی به عنوان نامزد خود برای نخست وزیری این کشور به توافق رسیدند. ائتلاف ملی عراق مهمترین فراکسیون شیعه در مجلس عراق است.
متشکرم. فرین عاصمی بود. خبرهای بخش نخست مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. واکنش ایران به تحریم 8 تن از مقام‌های رده بالا در جمهوری اسلامی از سوی آمریکا.
آیا این ماده به این صورت که هست، تعبیرش این است که هر نوع عملکرد آمریکا در مورد ایران رو باید مغایر این تعهد دانست یا نه؟
6 ماه بعد از انتخابات پارلمانی عراق با نخست وزیری نوری‌المالکی موافقت شد.
آمریکا و ایران هر دو از آقای مالکی حمایت می‌کنند بدون اینکه با هم هماهنگی کرده باشند.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در پیک فرهنگ این هفته درباره فیلم تازه بهمن مقصودلو میشنوید و حرفای مدیر سایت ایرانیان.com جهانشاه جاوید.
تمام این دورانی که در ایرانیان.com گذاشتم یه جوری محکومیت شخصی خودمه که سعی کنم اون دوران رو جبران بکنم.
اگه بیدار هستید و میتونید با ما بمونید تا 55 دقیقه دیگه همراهیمون کنید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا و مجله نیمه شب ما. همطور که شنیدید، رئیس جمهوری اکوادور که روز جمعه برای مذاکره با نیروهای ناراضی پلیس به بین اونها رفته بود، ناگهان با شورش مسلحانه روبرو شد. اون بعد از مدت کوتاهی موفق شد به کاخ ریاست جمهوری برگرده. نادر وکیلی گزارش میده.
رافائل کوریا، رئیس جمهوری چپگرای اکوادور، روز جمعه پس از روبرو شدن با یک شورش مسلحانه غیرمنتظره و پیش از عادی شدن اوضاع، چند ساعتی را اجباراً در یک بیمارستان پناه جست. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، خیابان‌های شهر کیتو، پایتخت اکوادور، در حال حاضر آرام است. شورش به هنگامی رو داد که تعدادی از نیروهای پلیس اکوادور ضمن اعتراض به کاهش حقوق ماهیان خود دست به شورش زدند و بیمارستانی که رئیس جمهوری آن کشور در آن پناه جسته بود را برای چند ساعتی در محاصره قرار دادند. فردی مارتینز، رئیس پلیس اکوادور، به علت شورش واحدهای مسلح زیر نظر او، استعفای خود را تسلیم رئیس جمهوری کرد. رافائل کوریا پس از ورود به کاخ ریاست جمهوری و با ظاهر شدن در برابر مردم از بالکن کاخ به شهروندان کشورش گفت وی هرگز از طریق فشار تن به مذاکره نخواهد داد. او گفت پلیس کشور باید پاکسازی شود. آقای کوریا با به چالش کشیدن جمعیت انبوهی از مردم که در برابر کاخ ریاست جمهوری اجتماع کرده بودند خاطرنشان کرد اگر می‌خواهید رئیس جمهوری را بکشید من اینجا هستم. رئیس جمهوری اکوادور که 47 ساله و از متحدین هوگو چاوز رهبر ونزوئلا است، تحصیلات خود را در رشته اقتصاد در امریکا به پایان رسانده است. رئیس جمهوری اکوادور گفت این شورش در واقع سرآغاز یک کودتای نافرجام بود که وی از سرچشمه‌اش آگاه است. در همین حال رئیس پلیس مستعفی اکوادور گفت وی از وجود عناصر ناراضی در پلیس کشور که یک نیروی 40,000 نفری است آگاه بود، ولی اتهام رئیس جمهوری را دایر بر یک کودتا رد کرد. پس از انتشار خبر ناآرامی در کیتو، پایتخت اکوادور، صبح روز جمعه دو کشور پرو و کولومبیا که همسایگان اکوادورند، مرزهای خود را بستند، اما پس از فروکش کردن اوضاع، این دو کشور مرزهای خود را مجدداً گشودند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. خب بریم به ایران، یک گزارش دیگه بشنویم در مورد ایران. بعد از اعلام تحریم 8 تن از سران و مقام‌های رده بالای جمهوری اسلامی از طرف ایالات متحده آمریکا، روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام ایالات متحده در مورد ایجاد محدودیت برای 8 مقام ایرانی را در دخالت در امور داخلی ایران خونده و اون رو نشون دهنده رسیدن آمریکا به آخر خط حمایت از به گفته اون فتنه دونستن. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش میده.
رامین مهمان پرست روز جمعه در واکنش به تحریم 8 مقام دولتی و نظامی ایران توسط آمریکا، این اقدام را در راستای دخالت‌های 30 سال گذشته آمریکا در امور داخلی ایران ارزیابی کرد و گفت این اقدام ثابت می‌کند که آمریکا از قانون شکنی‌ها و ناآرامی‌ها در داخل کشور حمایت کرده و باعث تهییج و تحریک این گونه اعمال می‌شود. پیش از این مدیر کل آمریکای شمالی وزارت خارجه در دیدار با سفیر سوئیس، آمریکا را به سوء استفاده سیاسی از مفهوم حقوق بشر متهم کرد و افزود که اقدام اخیر دولت آمریکا نقض صریح بند اول بیانیه الجزایر و اخلال در نظم بین المللی است. از سعید محمودی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل در سوئد میپرسم آیا این اقدام آمریکا را میتوان دخالت در امور داخلی ایران ارزیابی کرد؟
این حرف ایران که این عملکرد آمریکا مخالف معاهده الجزایر است کاملا درسته، برای اینکه ماده اول این معاهده به طور خیلی روشن و محکم این رو میگه که ایالات متحده متعهد میکنه خودش رو که از این پس نه به صورت مستقیم نه به صورت غیر مستقیم، نه به صورت سیاسی یا نظامی در امور داخلی ایران هیچ نوع دخالتی نمی کنه. منتها موضوعی که به نظر من شاید لازم باشه راجبش توضیح داد این است که آیا این ماده به این صورتی که هست، تعبیرش، تفسیرش این است که هر نوع عملکرد امریکا در مورد ایران یا اظهار نظر امریکا در مورد ایران رو باید مغایر این تعهد دانست یا نه؟ به نظر من پاسخ این سوال رو باید در چارچوب تاریخی این ماده نگاه کرد. یعنی این ماده و این قرارداد الجزایر درست حدود 2 سال بعد از انقلاب تصویب شد، در شرایطی که دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز سوء ظن این رو داشت که احتمالاً دولت امریکا کودتای 1953 رو در ایران تکرار بکنه و بنابراین نیاز به این بود که به طور مشخص این تعهد از امریکا گرفته بشه که چنین عملی تکرار نشه. و حالا صحبت در این است که آیا این که دولت امریکا به صورت یک جانبه تصمیم گرفته که 8 نفر یا یه تعدادی از ایرانیان رو، از افرادی که در رأس مسیر سیاسی ایران هستند رو تحریم بکنه، آیا این رو میشه دخالت در امور داخلی ایران دونست؟ به نظر من بعیده و علت همین است که از 1990 به بعد، یعنی 10 سال بعد از این معاهده و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسئله دخالت در امور داخلی کشورها یه مفهوم متفاوتی پیدا کرده در حقوق بین الملل. تا قبل از اون تاریخ مسئله حاکمیت مطلق بود، به خصوص بلوک شوروی اصرار به این داشت که هر نوع اظهار نظر، هر نوع صحبتی راجع به مسئله داخلی یک کشور دیگه، این خلاف حقوق بین الملله. ولی با توجه به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بالا گرفتن اصل رعایت حقوق بشر که به صورت یه مسئله پایه‌ای در حقوق بین الملل در اومد، الان به نظر من در حقوق بین الملل اینجور اظهار نظرها یا اقدامها رو نمیشه مستقیما دخالت در امور داخلی کشورها فرض کرد.
آمریکا روز چهارشنبه برای 8 مقام نظامی و دولتی ایران، از جمله فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چند وزیر، به دلیل نقض حقوق بشر در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران محدودیت‌هایی وضع کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تصمیم دولتش را دفاع از ارزش‌های جهان شمول حقوق بشر خواند و گفت:
در برابر دیدگان و یا به دستور این مقام‌های دولت ایران، شهروندان ایرانی مستبدانه بازداشت شدند و مورد شکنجه، تجاوز و تهدید قرار گرفتند. رئیس جمهوری آمریکا با امضای این فرمان تحریم بر موضع ایالات متحده در دفاع از حقوق جهان شمول مردم تاکید کرده است. آقای اوباما هفته گذشته در سازمان ملل گفت که ایالات متحده کسانی را که اندیشه ها را سرکوب می کنند افشا خواهد کرد و صدای مظلومان خواهد بود و دولت و مقام های زشت کردار را در برابر اعمالشان مسئول قرار خواهد داد.
افراد مورد تحریم واقع شده عبارتند از محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه فعلی و وزیر سابق اطلاعات، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، صادق محصولی، وزیر کشور، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، احمد رضا رادان، فرمانده پیشین نیروی انتظامی تهران بزرگ و حسین طائب، معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده نیروی مقاومت بسیج.
با کنش ایران به تحریم 8 تن از مقام‌های رده بالا در جمهوری اسلامی از طرف آمریکا، فریدون زرنگار گزارش می‌داد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در رابطه با تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران تشکر می کنم. واقعا در طول حوادث بعد از انتخابات برای اولین بار می شود شادی را در چشم مردم ایران دید، چرا که احساس می کنیم دنیا فریاد مردان و زنان ایرانی را شنیده و به آن عرض می نهد. هرچند اسامی کسانی مثل مجتبی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه سالارالله در این بین جا مانده، ولی واقعا امیدوار شدیم.
من شنیدم، ما شنیدیم که این تحریم ها فوق العاده اثر گذاشته و کمترین تأثیرش این هستش که 30% هزینه جمهوری اسلامی بالا رفته و دچار کسر بودجه شده و خوشبختانه دیگه نمیتونه به خرابکارهای دنیا کمک بکنه.
ما که هرچی داد و بیداد میکنیم هیچ جز دردن ما گوش نمیکنیم، فقط میخوام توی رادیو فردا یه طوری بفهمونید یا اینکه به گوش رهبرمون برسونید که ما سربازیم، سرسرش همونو حتما ببخشه تو رو خدا.
اون آقای احمدی نژادی که میگه تو خونه هم شبا یه نوری میبینم، نور امام مهدی، حضرت مهدی، میگه میبینم، کارش خیلی اشتباه، از اسم حضرت مهدی داره سوء استفاده میکنه.
من نمیخواستم به جناب آقای خامنه ای عرض کنم که چند وقت پیش شما اشاره‌ای به این کردید که کسانی بودن که حتی به امام به ایران اومدن ولی چندی بعد به علت خیانت به امام و انقلاب اعدام شدند، ولی به نظر بنده این گفته شما بیشتر از هر کس در مورد خود شما صدق میکنه، چون که شما این شما هستید که مدت هاست با کمال بیرحمی و به قیمت خون جوانای ایران سعی دارید که این انقلاب رو به اموال شخصی خودتون تبدیل کنید.
من از اصفهان تماس میگیرم. صنف طلا و جواهر اصفهان حدود 10 در اعتصاب هستن و این آقایون تا حالا نیومدن بگن که درد شما چیه که اعتصاب کردین، فقط ما را یه مشت دوز و قاچاقچی خواندن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
منتظر پیام های شما هستیم. ساعت 16 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش. تنش بین جامعه اصناف سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ورود وزیر ارشاد به این ماجرا و انتشار پاسخنامه سرگشاده مدیرعامل خانه سینما در روز جمعه به مرحله تازه‌ای وارد شده. 25 شهریور ماه گذشته در مراسم اهدای جوایز سالانه اصناف سینما به سینماگران، اصغر فرهادی کارگردان فیلم دارنده خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین بعد از دریافت 6 جایزه از این مراسم سینمایی معتبر ایرانی اعلام کرد که آرزو میکنه سینماگرهایی که حالا در خارج از کشور به سر میبرن برگردن و فیلمهاشون رو در وطن بسازن. این حرفها و همینطور دستبند سبز باران کوثری باعث شد که معاونت سینمایی نه تنها فیلم این فیلمساز رو توقیف کنه، بلکه وزیر ارشاد هم در مصاحبه‌ای به شدت به خانه سینما حمله کرد. محمد مهدی عسکرپور هم با انتشار پاسخی سرگشاده انتقادات بی سابقه ای رو درباره عملکرد وزیر ارشاد و وزارتخونه‌اش مطرح کرده. مهداد قاسمفر از رادیو فردا نگاهی داره به این بیانیه.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانه سینما، مهمترین نهاد صنفی در برگیرنده اصناف متعدد شاغل در سینمای ایران، در نامه سرگشاده‌ای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به باد انتقاد گرفت. محمد مهدی عسکرپور که در پاسخ به حملات اخیر و مکرر وزیر ارشاد و معاونت سینمایی این وزارتخانه به خانه سینما این بیانیه را صادر کرده است، کارنامه یک ساله وزیر ارشاد دولت دهم را ناکام و او را ناتوان از تسلط بر حوزه‌های تحت مسئولیتش خواند. مدیرعامل جامعه اصناف سینمایی در نامه سرگشاده خود نحوه اداره معاونت‌های وزارت ارشاد از سوی محمد حسینی وزیر ارشاد را به سپردن این معاونت‌ها به صورت پیمانکاری به عده‌ای که خود وزیر هم در انتصاب آنها نقشی ندارد تشبیه کرده است. رئیس هیئت مدیره خانه سینما در بخش دیگری از پاسخنامه سرگشاده‌اش به وزیر ارشاد، او و معاونت سینماییش جواد شمقدری را به بزرگ نمایی و هجوم تبلیغاتی گسترده به بهانه حواشی رخ داده در جشن خانه سینما صرفاً به منظور فراهم کردن زمینه برای اشغال و تسلط بر این تنها نهاد صنفی در سینمای ایران متهم کرده است. محمد مهدی عسکرپور بیانیه جواد شمقدری را که در آن به خاطر 14th دوره مراسم خانه سینما از ائمه و معصومین و امام زمان و نیز خانواده شهدا و رهبر جمهوری اسلامی پوزش خواسته بود، هیستریک خوانده و دلیل چنین بیانیه‌ای را منحرف کردن اذهان از ناکامی‌های پی در پی و نیز عدم توانایی این معاونت برای جذب سینماگران شاخص کشور دانسته است. در پایان این پاسخ سرگشاده، مدیرعامل جامعه اصناف سینمایی از وزیر ارشاد خواسته است تا برای روشن کردن وقایع و مناسبات خانه سینما و وزارت ارشاد کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود. درگیری میان اصناف سینمایی و وزارت ارشاد از زمان روی کار آمدن دولت نهم و سپس دهم همواره و در حوزه‌های مختلفی وجود داشته است. با این حال این تنش‌ها که هر دو طرف بیشتر تلاش به پنهان کردنش داشتند، پس از مراسم سالانه خانه سینما در 25 شهریور و حرفای اصغر فرهادی سازنده فیلم درباره الی که آرزوی بازگشت سینماگران ایرانی خارج از کشور را مطرح کرده بود، به صورتی غافلگیر کننده به تنش‌ها و درگیری‌های لفظی انجامیده است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 20 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. تو اینجای برنامه ها اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغامتون رو بگذارید. اما یک گزارش دیگه داریم در مورد عراق. حدود 6 ماه بعد از انتخابات پارلمانی عراق، خبرگزاری ها روز جمعه خبر دادن که گروه های دولت قانون به رهبری نوری المالکی و گروه مقتدا صدر بر سر نامزدی نوری المالکی برای مقام نخست وزیری این کشور به توافق رسیدن. این توافق ظاهراً در حالتی هست که گروه سوم و مقتدر شیعه، یعنی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری عمار حکیم، با این تصمیم مخالفت کرده. فریدون زرنگار در همین زمینه با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل منطقه، گفتگو میکنه و از اهمیت این توافق میپرسه.
مشکل آقای نوری المالکی فقط مسئله مقتدا صدر نبود که با حمایت مقتدا صدر یا قبول مقتدا صدر به نخست وزیری او مشکلش حل بشه. مشکل اساسی آقای نوری المالکی در درجه اول مخالفت آقای عمار حکیم و مجلس اعلی با نخست وزیری اوست. آقای حکیم یک حساب خیلی روشن و ساده‌ای داره. ایشون در گذشته به عنوان نزدیکترین فرد به جمهوری اسلامی به حساب می آمد. عبدالعزیز حکیم پدرش به هر حال خیلی نزدیک بود، همینطور عموش محمد باقر حکیم. ولی آقای عمار حکیم یک روش دیگری پیش گرفت. به قول خود عرب‌ها سیاست انفتاح یا گشایش نسبت به کشورهای عربی رو در پیش گرفت. روابط بسیار نزدیکی با کویت برقرار کرد، با سوریه و همینطور با عربستان سعودی. این است که او بر این باوره که نوری المالکی نمیتواند عراق رو با مشکلات بسیار بزرگش در ماهای آینده رهبری کنه. در این حال اینا اختلافات دیرینه با هم دارن، حزب الدعوه و مجلس اعلی. حتی زمانی که مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق شروع شد، یه جناح از الدعوه حاضر نشد زیر چتر مجلس بره. بنابراین آقای نوری المالکی باید در درجه اول موافقت آقای حکیم رو جلب بکنه. گویا این که حکیم تعداد نمایندگانش کمتر از مقتدا صدر هست، ولی اسم حکیم و نفوذ خانوادش و همه اینا به هر حال مسئله است. نکته بعدی اینه که در درون ائتلاف وطنی یا ائتلاف ملی که متشکل از آقای حکیم و آقای ابراهیم الجعفری و گروه مقتدا صدر و همینطور سازمان بدر که همون سپاه بدر سابق باشه هست، الان به نظر میرسه آقای هادی العامری، افسر سابق سپاه پاسداران و فرمانده بد و نماینده فعلی، ایشون هم با آقای حکیم اختلاف پیدا کرده. بنابراین در درون خود این مجموعه اختلافات زیادی است.
یعنی با این حساب احتمالاً آقای حکیم از این ائتلاف دور خواهد ماند.
بله، و اون وقت آقای حکیم راهی که در برابرش هست پیوند با جبهه العراقی است و همینطور با کردها. کردها با حکیم روابط بسیار نزدیکی دارند، هم آقای طالبانی و هم آقای بارزانی. و اگر آقای طالبانی و بارزانی احساس کنند با همه امتیازاتی که نوری المالکی آماده است به اونها بده که دولت عراق میرود به سویی که کاملا تحت تاثیر و نفوذ جمهوری اسلامی قرار بگیره، اونا ترجیح میدن با داشتن یک شیعه سرشناس یعنی آقای حکیم در کنارش یک شیعه سکولار یعنی آقای عیاد علاوی و اون مجموعه ای که بیشتر نگاهشون نگاه سکولار هست با اونها ائتلاف بکنن. اون وقت آقای مالکی هیچ کار نمیتونه بکنه.
میشه گفت که این تغییر و تحولات تا حدودی تحت تاثیر کشورهای همسایه و از جمله ایران داره، انجام میشه؟
بدون تردید جمهوری اسلامی روز اول وتوی خودش رو نسبت به دکتر عیاد علاوی اعلام کرد. آقای علاوی پیروز به دمشق رفت، باها بشار اسد ملاقات کرد و از او خواست از نفوذ خود روی متحدش جمهوری اسلامی استفاده بکنه و مانع از این بشه که جمهوری اسلامی این طور مداخله آشکار در امور داخلی عراق و تشکیل دولت داشته باشه. و طبیعتاً سوری‌ها گویین که میگن آقای مالکی هیئت فرستاد و موافقت دمشق رو هم گرفت، ولی به نظر من سوری‌ها چندان خوشنود نخواهند بود که آقای مالکی نخست وزیر بشه با توجه به روابط پرتنشش در گذشته. ترکیه هم همینطور، ترکیه هم چندان رغبتی به آقای مالکی نداره و بعد عربستان سعودی، کویت، اینها همه طرفدار دکتر عیاد علاوی هستند و اگر ناچار بشن کسی غیر از او رو بپذیرن ترجیح میدن این فرد آقای دکتر عادل عبدالمهدی باشه.
آقای نوری‌زاده، در حال این پرسش الان پیش میاد که خب آمریکا در قبال این تغییر تحولات چه موضعی و چه سیاستی میتونه در پیش بگیره؟
آقای جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق اخیراً در مصاحبه‌ای که با الحیات داشتن در آمریکا اشاره کرده بود که آمریکا و ایران هر دو از آقای مالکی حمایت میکنن بدون اینکه با هم هماهنگی کرده باشن. یعنی به نظر میرسه به نوعی مسائل مشترکشون در بودن آقای مالکی. اما به اعتقاد من آمریکا بیش از آقای مالکی علاقمند به اینکه در عراق دولت زودتر تشکیل بشه. یعنی براش چندان آقای مالکی مهم نیست. مهم اینه که دولت عراق چقدر سریع تشکیل خواهد شد. این است که نظر آمریکا به هر حال میتواند به نفع آقای مالکی تموم بشه. اما آیا فقط نظر آمریکا در عراق عامل؟ نه، این طور نیست. به علت اینکه آمریکایی‌ها دو بار آقای جو بایدن رو فرستادن بعد از انتخابات و نصایح ایشون تاثیر نداشت.
فریدون زرنگار از رادیو فردا با علیرضا نوری‌زاده صحبت می‌کرد، تحلیلگر مسائل منطقه، در مورد اهمیت توافق بر سر نامزدی نوری‌المالکی برای مقام نخست وزیری عراق.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
از عراق بریم به سوریه که گزارش‌ها که از این است که بشار اسد رئیس جمهوری این کشور روز شنبه وارد تهران میشه. بر اساس این گزارش مناسبات دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در دیدار آقای اسد با محمود احمدی نژاد و بقیه مقام‌های ایرانی مورد بررسی قرار میگیره. ایلیا جزائری از بیروت.
به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، در این دیدارها روابط دو جانبه و همچنین مسائل منطقه‌ای به بحث گذاشته خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران و سوریه روابط بسیار نزدیکی دارند و به عنوان دو کشور همپیمان شناخته می‌شوند. آخرین دیدار اسد و احمدی نژاد 18 سپتامبر گذشته بود که در آن رئیس جمهوری اسلامی پیش از عزیمت به الجزایر ساعاتی در فرودگاه دمشق توقف کرد و با همتای سوریه خود درباره مسائل دارای اهمیت مشترک گفتگو کرد. ماه می گذشته نیز در سفری که احمدی نژاد به دمشق داشت، ایران و سوریه روادید میان خود را لغو کردند. از سوی دو کشور همپیمان حزب الله لبنان نیز هستند و غرب عقیده دارد جمهوری اسلامی از طریق سوریه به حزب الله اسلحه می‌رساند. اما غیر از روابط دو جانبه و مبادلات اقتصادی و تجاری، اهمیت این سفر در زمانبندی آن نهفته است. اکنون مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان است. در همین راستا ایالات متحده که میانجی این مذاکرات است، در تلاش است تا میانجی مذاکرات صلح میان اسرائیل و سوریه نیز باشد. از همین رو هفته گذشته جورج میچل، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه، با حضور در سوریه با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. پس از آن هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در نیویورک با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که سوریه به صلح با اسرائیل توجه ویژه‌ای دارد. از سوی وزیر خارجه سوریه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از آمادگی کشورش برای از سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل سخن گفت. شرط سوریه برای صلح با اسرائیل بازپسگیری بلندی‌های جولان است که اسرائیل آن را در جنگ سال 1967 به تصرف خود درآورده. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از محو اسرائیل سخن گفتند. به نظر می‌رسد سوریه قصد دارد تعادلی در روابط خود با ایران و غرب به وجود آورد. از سوی دیگر بحث تشکیل دولت عراق نیز وجود دارد. حدود 7 ماه از انتخابات این کشور می گذرد، اما سیاستمداران عراقی هنوز نتوانستند بر سر تشکیل دولت به توافق برسند. سوریه و ایران، دو همسایه غربی و شرقی عراق، در این زمینه بسیار مؤثر هستند. بنابر گزارش رسانه‌ها، ایران خواستار انتخاب شدن نخست وزیر عراق از میان ائتلاف‌های شیعی است. عیاد علاوی، رهبر ائتلاف العراقی که از شخصیت‌های سکولار و سنی مذهب تشکیل شده، چهارشنبه در دمشق با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. او پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که از اسد خواسته از جمهوری اسلامی بخواهد در مسائل داخلی عراق دخالت نکند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایرانه. وارد نیمه دوم مجله نیمه شب شدیم که تکرار پیک فرهنگ رو خواهید شنید. در کنار خبرهای مختلف فرهنگی و ادبی، دو گفتگو هم در پیک فرهنگ امشب خواهید شنید. قبل از اون میریم سراغ فرین آسمی با خبرهای این ساعت.
ابراهیم یزدی دبیر کل و هاشم سباقیان عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران که برای شرکت در مراسم ختم دختر یکی از اعضای نهضت آزادی به اصفهان سفر کرده بودند بازداشت شدند. سید علی اصغر قروی مسئول شاخه اصفهان این حزب، غفار فرزدی مسئول شاخه آذربایجان، احد رضایی مسئول شاخه زنجان، عباس مصلحی و آقای برپایی هم در بین بازداشت شدگان هستند. ماموران لباس شخصی بدون ارائه حکم خود را ماموران امنیتی و نیروهای بسیج معرفی کرده و اتهام این برگزاری نماز جمعه غیرقانونی عنوان شده است. مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران که قرار بود روز شنبه 10 مهر با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شود به تعویق افتاد. خبرگزاری مهر گزارش داده که به دنبال لغو این مراسم، مدیر کل حوزه سیاست و روابط عمومی دانشگاه تهران اعلام کرده زمان جدید برگزاری این مراسم اعلام خواهد شد، اما توضیحی درباره علت لغو این مراسم نداده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که هیئت حل اختلاف اداره کار شهرستان شوش رأی به اخراج 4 نفر از کارگران کارخانه نیشکر 7 تپه داده. خبرگزاری ایلنا به نقل از رضا رخشان از فعالان کارگری در شرکت نیشکر 7 تپه نوشته که این افراد در ارتباط با اعتراض‌های کارگری و فعالیت صنفی توسط کارفرما اخراج شدند. روز جمعه در حالی که مردم نیجریه جشن 50 سالگی استقلال از بریتانیا را جشن می‌گرفتند، چند بمب در ابوجا پایتخت این کشور منفجر شد. انفجار این بمب‌ها موجب کشته شدن دست کم 7 نفر شد. بمب‌ها در مقابل دادگاه فدرال در ابوجا منفجر شدند. با رأی دادگاه قانون اساسی اوکراین، اختیاراتی که 6 سال پیش با حکم همین دادگاه از مقام ریاست جمهوری این کشور سلب شده بود، احیا می شود. در آن زمان اختیارات بیشتری به پارلمان از جمله حق تایید نخست وزیر و اعضای اصلی کابینه داده شده. این اصلاحات در دوره انقلاب نارنجی و روی کار آمدن ویکتور یوشچنکو که طرفدار غرب بود رخ داد و تنش‌های زیادی را میان رئیس جمهوری، پارلمان و نخست وزیر سابق پدید آورد.
متشکرم از فرین آسمی. بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هست و خبرهای این بخش رو شنیدید با فرین. حدود نیم ساعت دیگه فرین برمیگرده با خبرهای تازه تر، اما بریم سراغ پیک فرهنگ که تکرارش رو میشنوید. در کنار خبرهای مختلف، گفتگو با بهمن مقصودلو رو هم خواهید شنید در مورد فیلم تازش و حرفای مدیر سایت ایرانیان.com.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با خبرهای درباره سینما و موسیقی و گفتگو با بهمن مقصودلو درباره تازه‌ترین فیلم مستند او،
پرجوش و خلاق یک شیرزن، یک زن قابل، یک زن هنرمند ایرانی منتقل میشه به روی کانواس نقاشی
و با جهانشاه جاوید، مؤسس و سردبیر ایرانیان.com.
تمام این دورانی که در ایرانیان.com گذاشتم یه جوری محکومیت شخصی خودمه که سعی کنم اون دوران رو جبران بکنم.
اول خبرها.
جسوی تونی کورتیس.
تونی کورتیس هنرپیشه فیلم‌های ستیزه‌جویان، بعضی داغش را دوست دارند، اسپارتاکوس، بوی خوش موفقیت، مسابقه بزرگ و سریال تلویزیونی کاوشگران روز پنجشنبه در 85 سالگی در خانه خود در ایالت نوادای آمریکا درگذشت. بازی در نقش یک محکوم فراری نجات پرست که در فیلم ستیزه جویان ساخته سال 1958 به یک سیاه پوست با بازی سیدنی پواتیه زنجیر شده بود، در همان سال تنها نامزدی اسکار تونی کورتیس را در بخش بهترین بازیگر مرد برای او به ارمغان آورد. کمدی بعضی داغش را دوست دارند او با استقبال کم نظیر روبرو شد و چهره او در کنار چهره کرک داگلاس بازیگر نقش اول اسپارتاکوس به یاد تماشاگران ماند. نام این هنرپیشه مجاری تبار، متولد در خانواده یهودی و مهاجر در نیویورک، برنارد شوارتز بود که بعدها نام هنری تونی کورتیس را برای خود برگزید. تونی کورتیس در سال 1353 همراه همسر سوم خود لزلی آلن سفری هم به ایران کرد. جیل و تونی کورتیس فیلم مستند مبتنی بر داستان زندگی او با ششمین همسرش جیل وندبرگ جایزه افتخار سال 2006 جشنواره فیلم مونترال را برای تونی کورتیس به ارمغان آورد. شاهزاده آمریکایی نام خاطرات و زندگی نامی تونی کورتیس به قلم خود اوست که دو سال پیش روانه بازار کتاب شد. در ایران سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه در پاسخ به سوالی درباره لغو پروانه ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی و واکنش معاون سینمایی ارشاد به گفته های این کارگردان در جشن خانه سینما گفت، اینکه بعد از گذشت یک سال خورده ای از داستان انتخابات یکی بیاید و با دستبند سبز برود بالای سن درست نیست. به گفته وزیر ارشاد، اینکه عده‌ای بیایند در آن فضا برای این حرف ها سوت و کف بزنند محکوم است و قابل قبول نیست و انتظار می رود این روند اصلاح شود. با این همه وزیر فرهنگ ایران ضمن برحذر داشتن سینماگران از ورود به مباحث سیاسی گفت اصل بر همکاری با سینماگران بوده است و به گفته او الان کسی نمیتواند ادعا کند در این دوره نسبت به قبل یک انقباض یا انسدادی در حوزه فرهنگ ایجاد شده. سال گذشته از فیلمهایی که قبلا توقیف شده بودند رفع توقیف شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد سال گذشته که عده‌ای از سینماگران از این گونه اظهار نظرها کردند به این حساب گذاشته شد که روح لطیفی دارند و شاید به طور عمیق وارد مباحث سیاسی نشدند، اما الان دیگر اگر کسی بخواهد جنبش به گفته او مرده سبز را زنده کند معنی ندارد. اصغر فرهادی در 14th جشن خانه سینما زمانی که جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرد در سخنانی آرزو کرد که در سال آینده عده‌ای از سینماگران ایرانی مقیم خارج مانند گلشیفته فراهانی و محسن مخملباف بتوانند به ایران بازگردند و جعفر پناهی بتواند فیلم بسازد. جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران در واکنش این گفته ها را حرف های بسیار ناجور خواند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فیلم در دست ساخت اصغر فرهادی را به نام جدایی نادر از سیمین لغو کرد که به گفته خود او حدود 35% آن ساخته شده است. روز سه‌شنبه همچنین خبرگزاری مهر از فرهاد توحیدی نایب رئیس هیئت مدیره خانه سینما نقل کرد با وجود اینکه با علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزیابی توافق شده بود در ازای کنارگیری اصغر فرهادی از تهیه کنندگی فیلم جدایی نادر از سیمین مشکل لغو پروانه این فیلم حل شود، علیرضا سجادپور از اعلام هر گونه توافقی پرهیز می‌کند. در جشن خانه سینما همچنین رخشان بنی اعتماد کارگردان و مستندساز با روسری سبز رنگ و باران کوسری هنرپیشه جوان با دستبندی سبز ظاهر شدند.
مرغ سحر نال سکن دار مرا تازه تن
نام محمد رضا شجریان، خواننده و استاد موسیقی سنتی ایران، روز دوشنبه در میان یکی از 50 صدای برتر برگزیده نشنال پابلیک رادیو، رادیوی غیر انتفاعی پرشنونده آمریکا قرار گرفت که بخش اعظم بودجه خود را مدیون شنوندگانش در سراسر آمریکاست. استیو اینسکیپ، گوینده برنامه بامدادی این رادیو، که در گزارش خود به اعتراض محمد رضا شجریان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته و نیز همشهری و آشنا بودن او با رهبر جمهوری اسلامی ایران هم پرداخت، گزارش خود را با این جمله آغاز کرد که در این برنامه به زودی با یک صدای اعتراض آشنا می شویم.
We're about to listen to a great voice of dissent. Mohammad Reza Shajarian may be the most famous singer in all of Iran.
گزارش نشنال پابلیک رادیو از جمله با دعای ربنا، مرغ سحر و تصنیف تازه تفنگت را زمین بگذار و همچنین زندگی نامه محمد رضا شجریان در گفتگو با او و با عباس میلانی، استاد ایرانشناسی دانشگاه استنفورد، زیور داده شده بود.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار.
ادامه پیک فرهنگ. بهمن مقصودلو، نویسنده، منتقد، کارگردان و تهیه کننده فیلم های مستند، چهارمین فیلم مستند خود را با نام ایران درودی، نقاش لحظه های اسیری، در خانه ادبیات شهر برلن به تماشا گذاشت. بهمن مقصودلو پیش از این هم سه فیلم مستند دیگر درباره اردشیر محسس، کاریکاتوریست، احمد شاملو، شاعر و احمد محمود، نویسنده، ساخته است. فرخ قفاری، ناصر ملک موتی، مهرنگیز کار، هوشنگ کاووسی و اسفندیار منفردزاده هم از جمله دیگر چهره هایی هستند که بهمن مقصودلو به آنها پرداخته است. درباره هدف از ساخت این فیلم ها همکارم شهرام میریان با بهمن مقصودلو گفتگو کرده است.
آیا دکتر مقصودلو، فیلم مستندی رو که شما درباره خانم ایران درودی ساختین و در برلین به نمایش گذاشتین، شما در این فیلم به این نقاش و نویسنده چه نگاهی کردین؟
فیلم در خانه ادبیات برلین به نمایش در اومد و استقبال خیلی خوب شد. خانم ایران درودی، نگاه من به نقاشی ایشون بود که چگونه این خانم نقاش شدن، تحصیلاتش چی بود، و من سعی کردم در این فیلم که نشون بدم عرفان شرق چگونه با سورئالیسم غرب ترکیب میشه و از ذهن پرجوش و خلاق یک شیرزن، یک زن قابل، یک زن هنرمند ایرانی منتقل میشه به روی کانواس نقاشی.
معیار شما در گزینش هنرمندان بیشتر به خاطر آشنایی و دوستی شما با اونهاست و یا بیشتر به خاطر کارهای فرهنگی و هنری اونهاست و یا هر دو؟
دو تا مسئله در مد نظر من هست در مورد انتخاب آدم ها. یکی این آدم ها نه اینکه بهترین هنرمند یا نویسنده ایرانی باشن یا شاعر یا غیره، اینها در سطح بالای فرهنگ ایران باشن، فرهنگ هنر ایران. یک. دو، من به نوعی اینها رو شناخته باشم و یا رابطه دوستی با اینها داشته باشم، برای اینکه شناختن یک هنرمند کار کارگردانی و ساختن یک اثر رو آسون میکنه، همراه دوربین باز میکنه به مسائل آنها، و همین که من بهتر ضمیر ناخودآگاهم و خودآگاهم هر دو با همکاری یکدیگر میتونن اثری رو خلق بکنن که حس های من از شناخت درونی و برونی این هنرمندان بتونه منتقل بشه. در نتیجه در هر رشته ای این شانس رو داشتم که با شاملو آشنا باشم سالها، با احمد محمود دوست صمیمی باشم به مدت بسیار، و اینکه میدونید احمد محمود تنها جلوی دوربین من ظاهر شد قبل از مرگش، اردشیر محسس همکاری نزدیکی با من در مجلات مختلف که من سردبیرش بودم در اواخر دهه 60 یا دهه 40 ایران، و مجله ماهانه ستاره سینما اردشیر محسس همکار من بود. درنچه اولین فیلمو در 1972 از ایشون ساختم و تنها فیلمی که از ایشون باقی موند همین فیلم 20 دقیقه من است. سال آینده این فیلم یک ساعته و مطابق فیلم برداری‌های بعدی که ازشون کردم و شخصیت‌هایی که اضافه شدن، سال آینده یک ساعتش میاد. و ایران درودی، زنی شیرزن، نقاش، نویسنده و حتی کار در اودیو ویژوال فیلم از انتخابای من بود. در صورت در چهار رشته کاریکاتور اردشیر مؤسس شعر شاملو ادبیات ایران احمد محمود نقاشی ایران درودی هست که ساخته شده. مد نظر من به طور کلی 10 شخصیت ایرانی هستند که 6 تا دیگه هستند فیلم برداریاشون تموم شده که به جزئی کاری های آنها داریم میپردازیم و تهیه عکس ها و آرشیو ها و فیلم های لازم برای هر کدوم. فیلم بعدی من فرخ رفاری دوست عزیزم هست که سال آینده میاد بیرون. مد نظر دو اصله که آشنایی بسیار نزدیک با این هنرمندان و دیگری خود هنرمند بودن اینها در سطح والای فرهنگ هنر ایران.
آیه مقصودلو، فیلم های مستندی که شما از شخصیت های هنری و فرهنگی ایران میسازین، آیا همه جوانب زندگی اونها رو در نظر میگیرین و یا نه تنها به آن بخشی از زندگیشون میپردازین که مورد توجه شماست؟
ببینید، هیچ فیلم مستندی کامل نیست. یعنی یک فیلم نمیتونه تمام زوایای کاری یک هنرمندی که 50 سال مثلا نوشته، نقاشی کرده، آثار بسیاری داره در بر بگیره. در اینکه هر کارگردانی که به این اثرها دست میزنه چند تا نقطه مهم زندگی هنرمند رو میگیره، سعی میکنه اونا رو برجسته و متبلور بکنه. برای همین خاطر است که فیلم های متعدد مستند در مورد یک هنرمند ساخته میشه و هر کارگردانی بخش کوچکی از اونا به عهده میگیره.
آیه مقصودلو، من دومین فیلم مستند شما رو که درباره زنده‌یاد شاملو هست دیدم. تا اونجا که یادم هست چهره‌های دیگری هم مانند ناصر تقوایی و محمود دولت‌آبادی هم درباره شاملو به اظهار نظر پرداختن. آیا در فیلم‌هایی که تاکنون ساختین روال کاری شما به همین ترتیب بوده؟
نه، در هر فیلمی یک روال مشخصی داشت. یعنی فیلم‌ها متفاوت هستن. در مثلا فیلم احمد محمود فقط 3 یا 4 شخصیت صحبت می‌کنن. احمد محمود آدم گوشه‌گیری بود، دوستان بسیاری نداشت، نمی‌خواست داشته باشه، وقتش نداشت. نوع زندگی که داشت اینچنین بود، با کسی زیاد همخور نبود. در نتیجه اون 3-4 نفری که در زندگیش بسیار مؤثر بودند، اونها در فیلم ظاهر میشن. در مورد درودی اصلا اینطور نیست. هیچ شخصیتی جز درودی و کارهاش در فیلم وجود نداره. یعنی یک راوی هست، فیلم با نریشن ساخته شده، استراکچرش، ساختمانش متفاوت است، یا روایتگر فیلمه و یا خانم درودی، نه هیچ کس دیگر، و همه با هم متفاوت هستن.
آیه مقصودلو، چون گفتین که بعد از فیلم خانم درودی فیلم زنده‌یاد فرخ غفاری رو به نمایش خواهید گذاشت، بعد از زنده‌یاد غفاری شما به چه شخصیت‌های دیگری خواهید پرداخت؟
اولا من این توضیح بدم که این فیلم ها برای ایرانی ها ساخته نمیشه. ایرانی ها هم جز به کسانی خواهند بود که از این فیلم ها دیدن خواهد کند و این فیلم ها در فرهنگ تصویری و آرشیف های دنیا برای آینده باقی خواهد ماند. ناصر ملک مطیعی هست، مهرنگیز کار به عنوان یک حقوقدان، هوشنگ کاووسی به عنوان منتقد سینما که بر فرهنگ سینمای ایران تأثیر بسزایی داشته، تاریخ سینما ایران هست، از ابتدا تا انقلاب هست، 90 دقیقه، به طور کلی 10 فیلم خواهد بود، و یک فیلم بلند دکتر محمد مصدق هست که مستند هست، اون برای سینماهای دنیا ساخته میشه، چند سال داریم روش کار میکنیم، هم فستیوال ها هم سینماهای دنیا به نمایش در خواهد آمد.
پیک فرهنگ.
هر کس رد پای وبسایت های ایرانی را از نخستین سالهای حضور ایرانیان در شبکه جهانی اینترنت دنبال کرده باشد می داند که اثر یکی از تارنماها در 15 سال گذشته بر مباحث فرهنگی کم نبوده است. اول در میان ایرانیان مقیم آمریکا و دیگر کشورهای انگلیسی زبان، در مرحله دوم در میان ایرانیان کشورهای دیگر و بعد حتی در میان دوستداران اینترنت در ایران. ایرانیان.com با شعار هیچ چیزی مقدس نیست، حتی پیش از آن که تبدیل به روزنامه اینترنتی شود، در کنار روشنگری و گزارشگری درباره رویدادهای مربوط به ایرانیان، با طرح ایرادهایی به برخی پندارها، گفتارها و کردارهای ایرانیان، برخی بحثها را برای اولین بار به طوری گسترده در میان ایرانیان دامن زد. اثرگذاری‌های فرهنگی ایرانیان.com را بر روی مباحثی مثل جنسیت، قومیت، مذهب و سیاست، دوستدارانش جسارت و رک‌گویی می‌دانند و منتقدانش در برخی موارد گستاخی و بی‌پروایی. اما در هر حال همین بحث برانگیز بودن اگر بر مخاطبانش نیفزوده باشد از آن نکاسته. اکنون در تازه‌ترین تحول ایرانیان.com که به شرکتی سهامی تبدیل شده، در پی آن است که با احداث شبکه اجتماعی از نوع فیسبوک بر ارتباط متقابل با مخاطبانش بیفزاید.
جهانشاه جاوید، مؤسس و سردبیر ایرانیان.com میهمان برنامه این هفته پیک فرهنگ است تا از کارنامه خود بگوید. از نوجوانی در دهه اول انقلاب، زمانی که پس از بازگشت به ایران در خبرگزاری رسمی ایران مشغول به کار شد، تا تأسیس ایرانیان.com و تازه ترین تحول آن. آقای جهانشاه جاوید 15 ساله که ایرانیان.com داره فعالیت میکنه. موقعی که فعالیت رو شروع کردین با چه هدفی این کارو کردین؟
تقریبا 5 سال بود آمریکا اومده بودم و تجربه روزنامه‌نگاری من در ایران بود بیشتر، ولی خب چون خودم دورگه هستم و مادرم نیمه آمریکایی هست، دوست داشتم در خود آمریکا یک روزنامه شروع کنم، یه مجله. ولی اون موقع و حتی الان داشتن روزنامه و مجله اونجا خیلی سخته، از لحاظ هزینه و از لحاظ پست و حتی اشکال دیگه هم که هست، ایرانیا به روزنامه و مجله زیاد اونقدر اهمیت نمیدن که حتی بخرن اونجا. اوایل اومدن اینترنت بود و تصمیم گرفتن که به جایی که مجله رو چاپ کنم و یا روزنامه در بیارم، برم روی اینترنت. وقتی که شروع شد 2 ماه یک بار بود، هیچ کس نمیتونست کامنت بذاره، نظر بذاره، یا مقاله خودشو بذاره، یا بلاگ بذاره. ماهانه شد، بعد یواش یواش روزانه.
شما هم توی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بودین، ایرنا، که اطلاع رسانی رسمی میکرده، هم توی ایرانیان.com از وقتی آمدین خارج از کشور و شروعش کردین فعالیت داشتین. این دوتا تجربه رو چجوری با هم دیگه مقایسه میکنیم؟
دبیرستانم در آمریکا و آلمان تموم کرده بودم و سال 1359 برگشتم ایران. و اون موقع که من برگشتم خیلی تحت تاثیر انقلاب بودم، خیلی طرفدار جمهوری اسلامی بودم، خیلی فکر میکردم که مذهب و اسلام میتونه آزادی و عدالت اجتماعی بیاره. خلاصه خیلی تحت تاثیر شریعتی بودم، خیلی تحت تاثیر مجاهدین خلق بودم، خیلی تحت تاثیر جنبش مسلمانان مبارز بودم. خلاصه تو این جو وارد ایران شدم و اون بعد از 7-8 ماه تونستم یه کارگیری بیارم در خبرگزاری پارس بود. هنوز اون موقع چند ماهی مونده بود تا اینکه بشه خبرگزاری جمهوری اسلامی و به عنوان مترجم استخدام شدم. 8 سال یا 9 سال در خبرگزاری کار کردم که 3 سالش هم در لندن بود. خب تجربه‌ای که اونجا بود، خب موقعی که شروع کردم به عنوان خبرنگار در اونجا بودن، البته به عنوان مترجم بخش انگلیسی، به عنوان یک به اساس سمپات اونجا بودم. یعنی اینجوری نبود که من کار لازم داشتم و می‌خواستم حالا هر جا کارگیر بیاد من برم کار کنم. نه، اعتقاد داشتم و فکر می‌کردم دارم برای یک سازمانی کار می‌کنم که یک انقلاب رو داره به دنیا معرفی می‌کنه، حالا در اون فضای ذهنی که من اون موقع داشتم. ولی خب به مرور زمان هم اتفاقاتی در ایران افتاده بود، اعدام‌ها، بسته شدن روزنامه‌ها، زندان‌ها، خلاصه همه اینا رو که جمع بزنید خب هم رو من تاثیر گذاشته و روی خیلیای دیگه. چند سال طول کشید تا بفهمم که اصلا روزنامه‌نگاری چی هست. اینجوری فکر می‌کردم خب من اگر به انقلاب اعتقاد دارم، اتفاقا بهترین چیز برای هر انقلابی اینه که مردم بتونن انتقاد بکنن تا بهتر بشه دیگه. ولی نه، دیدگاه‌ها هی داشت محدودتر و بسته‌تر می‌شد و انتقاد خیلی سخت‌تر می‌شد انجام داد، کارهای خبری مثلا ناب و واقعی خیلی کمتر میشد انجام داد. خلاصه همه اینا مجموعه شد از چیزایی که روی من تاثیر گذاشتن که بعداً من فکر میکنم درسی که از اون دوران بردم این بود که در یه چیز خلاصش کنم: ادب از که آموختی؟ از بی‌ادبان. یعنی هر چی که اونجا اون موقع یاد گرفتم انجام نمیدم. یعنی خودمو سعی میکنم سانسور نکنم، سعی میکنم حرفای دیگران رو حداقل گوش بدم یا چاپ بکنم، به خاطر مذهب و یا به خاطر دولت یا به خاطر شخص کوتاه نیام سر یه چیزایی. تمام این دورانی که در ایرانی.com گذاشتم یه جوری محکومیت شخصی خودمه که سعی کنم اون دوران رو جبران بکنم. یعنی اون دورانی که باید واقعا خبرنگار می بودم، واقعا راجع به جنایتایی که شده بود یه کاری میکردم، یه چیزی مینوشتم و نکردم، و حالاست که دارم سعی میکنم یه مقدار جبران بکنم و حساس‌تر باشم به جان و مال انسانهایی که در ایران هر روز داره تحریم میشه.
خودتون میدونید که کجاها تونستین توی افکار عمومی اثر بذارین؟
خودم دقیقا مطمئن نیستم، چون که خیلی کم راجب خود سایت فکر میکنم، چون که نه اینکه دائم مشغول کار کردن هستم، فرصت کم پیش میاد که فکر کنم که تأثیرش چی هست. ولی بر اساس مقالاتی که به سایت میاد، بر اساس نظرهایی که مردم میذارن، به نظر میرسه که بیشتر ایرانی.com جاییه که ایرانی هایی که امیدشون نسبت به جمهوری اسلامی از دست دادن و حتی امیدشون نسبت به سیاست و مذهب از دست دادن، یک جایی رو برای خودشون پیدا کردن که میتونن اونجا حرفاشون رو بزنن و در راجع به آینده صحبت بکنن، راجع به ایدئال هاشون حرف بزنن و فکر کنم شاید خودشون قبول داشته باشن که این ایدئال ها برای ما بسیار چیز طبیعی شده. یعنی من خودم بگم، من الان 20 ساله که در خارج از ایران زندگی میکنم، آخرین باری که ایران بودم 15 سال پیش بود و به خاطر این زندگی دغدغه و تجربه‌ای که با دموکراسی داشتیم، تجربه‌ای که با آزادی بیان داشتیم و جامعه باز، این افکار در خود ما هم شکل گرفته، باعث شده که ما دیدمون نسبت به ایران ایدالیستی بشه. یعنی ما میخوایم در ایران یک دموکراسی سکولار برقرار بشه. خود من هیچی کمتر از این راضی نمیشم، ولی خودمونم میدونیم که این یک پروسه طولانیه، این نیست که شب بخواب این روز بیاد دموکراسی بیاد. بنابراین سایت یه جوری افکار خیلی مترقی و لیبرال و اینها داره که یک مقدار از جامعه ایران از اون لحاظ جداست، به خاطر افکاری که به خاطر تأثیر غرب روی ما این افکار وجود داره، ولی فکر میکنم در نهایت همین افکار داره به ایران هم منتقل میشه و شده. یعنی در جنبش دانشجویی به خصوص رگه های به اصطلاح سکولار خیلی واضح این روزها دیده میشه و اون جوانه فکر دموکراسی در ایران به نظر من ریشه گرفته و داره رشد پیدا میکنه و فکر میکنم سایت های مثل ایران.com و سایت های دیگه ای که در خارج کشور وجود دارن به این روند دارن کمک میکنن.
این که گفتید که مخاطبان ایرانیان.com کسایی هستن که یه فاصله ای دارن از ایران، هم از لحاظ جغرافیایی هم از لحاظ فکری، آیا فکر میکنید که به خاطر این بوده که شما مثلا روی تابو شکنی تاکید کردین، یا اینکه فکر میکنید که همین تابو شکنی بازتابی بوده از میل و سلیقه این مخاطبا؟
فکر کنم هر دوش هست. یعنی دلیل این که اون اصطلاحی که شما به کار برین تابو شکنی در ایرانی.com بوده، بیشتر به خاطر این بوده که من خودم شخصا به خاطر تجربه‌ای که در ایران داشتم و چیزهایی که در ایران اتفاق افتاده و همه چیز به خاطر مذهب توجیه میشه و خیلی از جریان‌های اجتماعی و خواسته های فردی به خاطر مذهب در اونجا مسئله ساز هست، میخواستم که در یک جامعه بازی که حالا ما داریم زندگی میکردم در آمریکا و فرصتی به وجود اومده بود به خاطر آزادی بیان که اونجا وجود داره، میخواستم همون رو هر موقعی که فرصت پیش میومد و کسی داستانی مینوشت، شعری مینوشت، عکس خاصی داشت که از لحاظ فرهنگی و یا مذهبی میتونست سوال برانگیز و بحث انگیز باشه، خیلی موقع اینها رو من میذارم به خاطر اینکه اعتقاد دارم که اینجور چیزا افکار رو تکون میده و همین چیزاست که باعث میشه که هم وسعت دید ما نسبت به دنیا بازتر بشه که انسان‌ها همه یکسان نیستن، متفاوت هستن، هنر همینطور، سیاست همینطور، و اینجور تابو شکنی ها در موارد خاص به نظر من خیلی کمک میکنه به درک ما از خودمون و از جامعهمون.
آیا تلاش هم میکنید که یه ارتباطی با متن جامعه در داخل ایران برقرار بمونه برای اینکه یه دیالوگی بتونه صورت بگیره؟ چون منتقدای این نوع حرکت میگن که اگر تاکید روی تابو شکنی باشه این ارتباط ممکنه از دست بره.
ممکنه اینطور باشه برای بعضی ها، ولی به نظر من به خاطر اینکه در ایران در این 30 سال گذشته جامعه خیلی خیلی بسته بوده، هر چیز کوچیکی در اونجا میتونه یک تابوی خیلی گنده تلقی بشه. این نباید باعث بشه که ما محتاط عمل کنیم و کسانی که میخوان تابو شکنی بکنن رو به نظر من باید بهشون راه داد و براشون جایی باز کرد که عقایدشون رو بیان بکنن. البته من خب به عنوان سردبیر باید انتخاب بکنم که چه تابو شکنی به اصطلاح ارزشش رو اصلا داره که شکسته بشه یا نشه، و سر اینجور انتخاب هاست که خب من شخصا ممکنه گهگاه تون برم، ممکنه گهگان اصلا اشتباه بکنم، ولی تنها جوری که میشه فهمید که من اشتباه کردم یا کار غلطی انجام شده اینی که اول اونو باید ارائه بدیم، بعد مردم اظهار نظر بکنن و واکنش نشون بدن و جمع‌بندی اونهاست که فکر میکنم بازم کمک میکنه به درک خودمون و جامعه باز. و این جامعه بازی که در آمریکا و اروپا وجود داره کاملا فرصتیست که باید ازش استفاده بشه.
مواردی رو که فکر کردین یه تشخیص رو دادین، بعد اون وقت اشتباه بوده کدوم بوده؟
اشتباه فکر نمی کنم الان یادم باشه که برگردم فکر کنم اشتباه خاصی بوده، فقط میتونم بگم که حالا فرضاً یک دوره‌ای در ایرانی.com داستان‌های چاپ کردم که از لحاظ جنسی خیلی صریح بود، یعنی حتی کلمه‌ای استفاده می‌شد که ما فقط در فحش و این چیزا ممکنه به کار ببریم و بود خیلی شوکه کننده باشه برای خیلی از خواننده‌های ما. ولی به اعتقاد من یه جوری بود که اون کسی که اینا رو نوشته واقعا یک داستان نویسه، یعنی اونجوری نیست که فقط به خاطر اینکه بخواد یک کلمه رکیک رو بزنه یک داستانی رو نوشته. بنابراین به عنوان یک واقعا یک کار هنری میدیدم، ولی در این حال میدیدم وقتی که مردم واکنششون رو میدیدم واقعا براشون سخت بود. ولی فکر میکنم به مرور زمان نه فقط ایرانی.com، خیلی جاهای دیگه این چیزها مطرح شده و ارائه شده و میشه و اون کسایی که این چیزا رو دوست دارن میرن میخونن و ادامه میدن و حتی داستانای خودشون رو می‌نویسن و اون کسایی هم که علاقه مند نیستن خب دیگه دنبال این چیزا نمیرن و نمی‌بینن. ولی مهم این هست که این چیزها در دسترس باشه و بعد آدم‌ها انتخاب بکنن که آیا میخوان این چیزا رو بخونن یا ببینن یا نمیخوان ببینن. ولی اینکه همه‌شو ممنوع بکنیم و یا بگیم که به خاطر فرهنگمون و یا به خاطر مذهب و این چیزا نباید مطرح بشه، به نظر من اشتباه است.
مشروع گفتگو با جهانشاه جاوید به زودی در دسترس شما بر روی وبسایت رادیو فردا. با این گفتگو به پایان پیک فرهنگ این هفته می‌رسیم. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
به انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا هم می‌رسیم. با شما خدافظی می‌کنم، اما جایی نرید. فرین عاصمی تو استودیوست با خبرها. خدا نگهدار.